دکتر دیوید ای. دسیلوا اوبرانیان جلسه دو. اوبرانیان یک از یک تا دو چهار توجه به کلامی که پسر میگوید اولویت اصلی است. 2024 دیوید دسیلوا و تد هیلبرانت. در بخش اول کتاب اوبرانیان، اوبرانیان فصل یک، یک تا دو، چهار، ما شاهد یک جریان استدلالی بسیار دقیق هستیم. از آنجا که مطالب زیادی در این هجده آیه وجود دارد، به راحتی می توان از قیاس منطقی اساسی که زیربنای هدف نویسنده در این مقدمه است، یعنی هدف بلاغی که تمام جزئیات منفرد در خدمت آن هستند، چشم پوشی کرد. در یک، یک تا چهار، نویسنده یک جمله آغازین چشمگیر و بلاغی ارائه می دهد که مطمئناً توجه شنوندگان خود را جلب می کند که یکی از اهداف اصلی آغاز یک سخنرانی است. کسانی که به این مقدمه سرشار از زیبایی‌های بلاغی و ساختار دقیق آن گوش می‌دهند، می‌توانند مطمئن باشند که در طول این خطبه یک ساعته به یک سخنران با استعداد گوش خواهند داد. در آیات 5 تا 14، فصل 1، آیات 5 تا 14، نویسنده سپس انبوهی از نقل قول‌ها از عهد عتیق را ارائه می‌دهد. این امر همچنین به جلب توجه شنوندگان کمک می کند، زیرا او به شنوندگان خود می گوید که به یک سخنران معتبر، متخصص در وحی مقدس خدا و بنابراین کسی که احتمالاً وحی خدا را به طور قابل اعتمادی برای آنها باز خواهد کرد، گوش خواهند داد. در فصل دو، آیات یک تا چهار، نویسنده به صراحت از این استدلال آغازین نتیجه می گیرد که سپس به عنوان نکته کلیدی برای کل موعظه به نظر می رسد، زیرا او شنوندگان را فرا می خواند تا به پیام مسیح که شنیدند توجه کنند و از آن منحرف نشوند. در این مقدمه این قیاس اساسی را می یابیم. خدا از طریق یک پسر با ما صحبت کرد. این پسر بسیار بزرگتر از فرشتگان است. بنابراین توجه ما به پیامی که از طریق پسر بیان می شود، ضروری تر از توجه نسل‌های گذشته به پیامی است که خدا از طریق فرشتگان ابلاغ کرد. در قرن اول، تصور می شد که فرشتگان در رساندن شریعت خدا، تورات، به موسی نقش مهمی داشتند. نویسنده استدلال می کند که پیامی که در پسر بیان شده، توجه، اطاعت و تعهد بیشتری را، حتی نسبت به تورات، شریعت موسی که از کسانی که به آنها گفته شده بود، مطالبه می کرد، می طلبد. ما این استدلال بزرگتر را که نویسنده در طول ساعت 1:01 تا ساعت 20:04 مطرح می کند، در نظر خواهیم داشت، همونطور که به تحلیل دقیقتر آیه به آیه متن می پردازیم. در تضاد آغازین در فصل 1 آیات 1 تا 2 این جمله آغازین تنین انداز را می شنویم. خداوند مدت ها پیش در قطعات و به طرق مختلف با اجداد ما در قالب پیامبران سخن گفت، اما در پایان این روزها او در قالب یک پسر با ما سخن گفت. در ارائه قبلی تضادی را که در اینجا ایجاد می شود بررسی کردیم. سه عنصر در آیه اول وجود دارد که در آیه دوم به موازات هم قرار گرفتند و همه در تضاد با یکدیگر قرار دارند. خدا مدت‌ها پیش صحبت می‌کرد، نه اکنون و در پایان این دوره زمانی. خدا با اجداد صحبت می‌کرد. خدا اکنون با ما صحبت می‌کند. خداوند از طریق پیامبران، فرستادگان ارجمند اما فرود است، سخن گفت. خداوند اخیراً از طریق پسرش سخن گفته است. همانطور که نویسنده در ادامه به توصیف آن خواهد پرداخت، در هر یک از این جفت‌های متضاد نیروی بلاغی وجود دارد. اول و مهمتر از همه، پسر از شان و منزلت بیشتری نسبت به پیامبران برخوردار است. بنابراین آنچه از طریق پسر منتقل می‌شود، از اهمیت بیشتری برخوردار است و توجه و اطاعت بیشتری را می‌طلبد. آنچه مدت‌ها پیش گفته شده است، البته به عنوان وحی الهی اهمیت دارد، اما آنچه در زمان حال گفته می شود از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا خطاب به همین مخاطبان گفته شده است و مسئولیت آنها را برای پاسخگویی مناسب به آنچه خدا گفته است، افزایش می دهد. یک عنصر در جمله آغازین معادلی در بند متضاد دوم نداره، یعنی این واقعیت که آنچه رسمان گفته شده، به صورتهای مختلف و به طرق مختلف گفته شده است. با این حال، این نکته سرنخی از هرمنوتیک نویسنده ارائه می دهد، زیرا نویسنده عهد عتیق را برای یافتن قطعات و ابزارهای الهی وحی الهی پراکنده در سراسر تاریخ مقدس اسرائیل جستجو می کند و آنها را به شیوهای متنوع در قرایتی مسیح محور از این پیشگویی ها گرد هم می آورد. بقیه فصل 1 آیات 5 تا 13 مقدمهای باشکوه در این زمینه ارائه می دهد و برخی از این قطعات وحی فراوان را از دوم سموئیل، مزامیر و تصنیه به شیوه‌های متنوع بیرون می‌کشد تا نشان دهد که چگونه این قطعات متعدد در یک کلام الهی متمرکز که در مسیح گفته و به انجام رسیده است، گرد هم می‌آیند. پاراگراف آغازین کتاب عبرانیان مطالب بسیار جالبی در مورد پسر می‌گوید و گواهی بسیار اولیه مسیحیان را در مورد تفکر در مورد عیسی قبل از تجسم او به ما می‌دهد. با این حال، به عنوان پیش‌زمینه این پاراگراف، باید به سنت‌های حکمت یهودی از امثال تا دوره بین دو عهد به عنوان ماده خامی که نویسنده عبرانیان هنگام تفکر در مورد دوران پیش از تجسم پسر از آن استفاده می‌کند، نگاهی بیندازیم. این با شخصیت بخشی به حکمت به عنوان بانوی حکمت در امثال باب 8 آغاز می شود. بانوی حکمت در آنجا سخنرانی می کند و می گوید وقتی خدا آسمانها را بنا نهاد، من آنجا بودم. وقتی او دایرهایی بر سطح ژرفا کشید، وقتی آسمانها را در بالا استوار ساخت، وقتی چشمهای ژرفا را برقرار کرد، وقتی برای دریا حد و مرز تعیین کرد تا آبها از فرمان او تجاوز نکنند، وقتی پایه‌های زمین را مشخص کرد، آنگاه من مانند یک استادکار در کنار او بودم و هر روز مایه شادی او بودم، همیشه در حضور او شادی می کردم، از جهان مسکونی او شادمان می شدم و از نسل بشر لذت می بردم. در این شعر نسبتاً باستانی درباره حکمت، این ایده را می یابیم که خدا در آفرینش شریکی داشته است، که در کنار خدا، هنگامی که خدا آسمانها و زمین را آفرید، شخصیتی در کنار خدا وجود داشته است. ایده حکمت به عنوان شریک خدا در آفرینش همچنان ادامه دارد و سپس امثال سنت حکمت یهودی را برمی‌گزینند و آن را جاودانه می‌کنند. برای مثال، ما این تحول را در کتابی که با نام حکمت سلیمان شناخته می‌شود، می‌بینیم. این یک متن یهودی بود که در دهه‌های اولیه قرن اول میلادی به زبان یونانی در جایی در میان یهودیان مدیترانه نوشته شده بود. نویسنده این متن همچنین تایید می‌کند که حکمت در خلقت کیهان توسط خداوند نقش داشته است. حکمت خالق همه چیز بود و هنگامی که خدا جهان را آفرید، در کنار او حضور داشت. حکمت به خاطر نقشی که در اداره و حفظ نظم آفرینش ایفا می‌کند، مورد تقدیر قرار گرفته است. نویسنده می‌گوید که او همه چیز را در عین حالی که در خود باقی می‌ماند، تجدید می‌کند و همه چیز را به خوبی نظم می‌دهد. همچنین در مورد ماهیت و شخصیت حکمت مطالبی بیان شده است که فراتر از هر چیزی است که در امثال سلیمان می‌یابیم. به عنوان مثال، دوباره در حکمت سلیمان باب 7 می‌خوانیم که حکمت به نقل از بازتاب نور ابدی و تصویر خوبی خداست. بنابراین حکمت به عنوان بازتابی از شخصیت خود خدا و همچنین به عنوان یک شخصیت واسطه بین خدا و خلقت، نه تنها در خود عمل خلقت، بلکه در حفظ مداوم نظم خلقت خدا، به گونه‌ای که امروز و فردا و روز بعد به نوعی به کار مداوم حکمت در کنار خدا بستگی دارد، تصور می‌شود. همچنین با تأمل در حکمت کارهای خدا، می‌توان به بازتابی از نیکی و کمال خداوند متعال دست یافت. سنت‌هایی از این دست ماده خام مسیح شناسی در کلیسای اولیه شدند. حکمت واسطه خدا در شخص عیسی چهره‌ای مشخص یافته بود. بنابراین جزئیات زندگی پیش از تجسم پسر به عنوان عامل خلقت، به عنوان قدرت نگهدارنده و به عنوان بازتابی از تصویر خود خدا با استفاده از دانش فرهنگی یهود در مورد حکمت تکمیل شد. نویسنده پس از اظهارات آغازین خود در مورد اینکه خدا کلامی قطعی را در پسر بیان می‌کند، به ستایش پسر می‌پردازد، یعنی چند سطر در ستایش، تجلیل و بسط حرمت پسر. از یک سو این مستقیماً به هدف بزرگنمایی اهمیت کلامی که در پسر بیان شده است عمل می‌کند، زیرا حرمت پیام‌آور بر حرمت ناشی از پیام تأثیر می‌گذارد. ثانیاً با این حال، این کتاب دریچه‌های مهمی را به ما می‌گشاید تا بفهمیم مسیحیان اولیه چگونه درباره مسیح فکر می‌کردند. و بنابراین همانطور که می‌خوانیم، خدا در پسری سخن گفت که او را وارث همه چیز قرار داد، از طریق او آثار را نیز آفرید، کسی که مظهر دقیق جلال و نشان وجود اوست و همه چیز را با کلام قدرت خود هم می‌کند. پس از تطهیر گناهان در مقام والا در دست راست جلال نشست. اولین ادعایی که در اینجا از جانب یک پسر مطرح میشه این است که خداوند او را به عنوان وارث همه چیز منصوب کرده است. در این بیانیه به نظر میرسد نویسنده از زبان مزمور 2 استفاده میکند که یکی از مزامیر به اصطلاح سلطنتی در کنار به عنوان مثال مزامیر 45, 46 و 110 بود. این مزامیر سلطنتی برای تجلیل از پادشاه داوود یا هر یک از جانشینان داوود به عنوان پادشاهان داوود سروده شده بودند. در قرن‌های طولانی پس از پایان استقلال یهودا در سال 586 پیش از میلاد با فتح اورشلیم توسط بابلیان، خواندن این مزامیر با هدف احیای سلطنت در آینده آغاز شد. آنها به مزامیر مسیحایی تبدیل شدند. یهودیان همچنان که به تلاوت این مزامیر ادامه می‌دادند، این امید را زنده نگه می‌داشتند که خداوند روزی پادشاهی را به اسرائیل باز خواهد گرداند. این مزامیر مسیحایی برای تأملات اولیه مسیحیان در مورد عیسی بسیار مهم هستند و در سراسر کتاب عبرانیان خواهیم دید که چگونه نویسنده به ویژه همچنان که درک خود را توسعه می‌دهد و درک خود را از عیسی ارائه می‌دهد، به کاوش در آنها ادامه می‌دهد. در مزمور 2 آیه 8 خدا به عنوان گوینده معرفی می‌شود، به پادشاه داوود می‌گوید از من بخواه و من ملت‌ها را به عنوان میراث و اقصی نقاط زمین را به عنوان دارایی تو به تو خواهم داد. نویسنده با صحبت از عیسی به عنوان وارث همه چیز، عیسی یا پسر را به عنوان کسی که این وعده مسیحایی به او داده شده است، معرفی می‌کند و بنابراین در انتظار نه تنها اعطای پادشاهی اسرائیل به پسر، بلکه اعطای تمام قدرت بر زمین به پسر سهیم است. چرا او باید تا این حد بر جایگاه پسر تمرکز کند؟ در طول خطبه نویسنده را در حال بسط و گسترش آنچه در این فصل آغازین بیان می‌کند خواهیم یافت. ابتدا او به شنوندگان وعده می‌دهد یا به آنها یادآوری می‌کند که خودشان نیز در افتخار پسر سهیم خواهند بود. هر جا که عیسی رفته باشد آنها نیز خواهند رفت. افتخاری که به پسر داده شده است به پسران و دختران بسیاری نیز سرایت خواهد کرد. بنابراین تمرکز بر جایگاه پسر به معنای واقعی کلمه تا حدودی درمانی برای ننگی است که بر بسیاری از پسران و دختران افتاده است و به آنها اطمینان می‌دهد که تحقیر آنها توسط همسایه‌شان آخرین حرف در مورد ارزش آنها نیست، بلکه خدا آخرین حرف را در مورد ارزش آنها خواهد زد زمانی که آنها وارد همان میراثی شوند که عیسی وارد آن شده است. نویسنده همچنین از جایگاه پسر در هشدارهای خود به جماعت در مورد شکستن ایمان با عیسی استفاده خواهد کرد. به عبارت دیگر، هرچه جایگاه کسی که با روی گرداندن از جماعت مسیحی به خاطر دوستی با جهان به او توهین می‌کنند بیشتر باشد، خطر عواقبی که به خاطر توهین به چنین کسی برایشان رخ خواهد داد بیشتر است. بنابراین همزمان با اینکه نویسنده به شرح جایگاه والای پسر ادامه می‌دهد، همچنان بر اهمیت پاسخ مناسب به این عیسی در این لحظه تأکید می‌کند. دومین ادعایی که نویسنده در مورد پسر مطرح می‌کند این است که از طریق او خدا آثار را نیز آفریده یا خلق کرده است. این یکی از مکان‌هایی است که سنت‌های خرد، مسیح شناسی اولیه مسیحی را تغذیه می‌کنند. آنچه قبلاً در مورد حکمت به عنوان شریک یا عامل خدا در خلقت گفته می‌شد، اکنون در مورد پسر گفته می‌شود. خدا از طریق پسر جهان را آفرید. این پسر است که عامل در خلقت بود. می‌توان این را با آنچه در فصل آغازین رساله کولوسیان نیابیم مقایسه کرد، جایی که پولس می‌گوید عیسی نخست‌زاده‌ای تمامی آفرینش است، زیرا همه چیز در آسمان‌ها و بر زمین، چیزهای دیدنی و نادیدنی، چه تخت‌ها و فرمانروایی‌ها، چه فرمانروایان و چه اولیای امور در او آفریده شدند. همچنین می‌توان آنچه را که در عبرانیان نیابیم با آیات آغازین انجیل 4 مقایسه کرد، جایی که می‌خوانیم آغاز کلمه بود و کلمه با خدا بود و کلمه خدا بود. او در آغاز با خدا بود. همه چیز به واسطه او به وجود آمد و جدا از او هیچ چیز به وجود نیامد. بنابراین نویسنده عبرانیان در این گفتگوی گسترده‌تر مسیحیان اولیه در مورد پسر به عنوان نماینده خدا در خلقت مشارکت می‌کند، جایی که ما شاهد تمایل گسترده در آن زمان برای استفاده از سنت‌های حکمت یهودی برای پیشبرد مسیح شناسی هستیم. در این ادعا در مورد پسر، دانش عمومی در مورد آنچه که به خالق مدیون است، تلویحان وجود دارد. کسانی که آفریده شدند، کسانی که محبت وجود را دریافت کردند، همه چیز را مدیون کسی هستند که این محبت را به آنها داده است. این اصل اخلاقی اساسی است که نه تنها یهودیان، بلکه غیر یهودیان نیز به راحتی آن را تصدیق می کنند. خود ارسطو در اخلاق نیکوماخوس خود میگه که به دلیل نقش خدا در آفرینش انسانها، ما تمام عبادتی را که میتوانیم به آنها بدیم، مدیون آنها هستیم. سومین ادعایی که نویسنده در مورد پسر مطرح میکنه این است که او درخشش یا روشنایی جلال خدا و مظهر دقیق وجود خداست. در اینجا نیز سنت‌های حکمت به ویژه آنهایی که در حکمت سلیمان می‌خوانیم را می‌یابیم که مسیح شناسی مسیحی اولیه را تغذیه می‌کنند. نویسنده حکمت سلیمان از حکمت به عنوان تصویر خوبی خدا، به عنوان نمایش دقیق شخصیت خدا سخن می‌گوید. این اکنون در مورد پسر نیز به کار می‌رود. در عیسی است که می‌توان به کامل‌ترین شکل تصویر یا نشانه‌های مهر خدا را دید. این موضوع همچنین به طور گسترده با گفتمان اولیه مسیحیت تنین انداز است. برای مثال، دوباره در انجیل یوحنا، فصل 14، آیه 9، عیسی میگوید: اگر مرا دیدید، پدر را دیدید، یا همونطور که پولس در کولسیان ساعت 1:15 نوشت، مسیح تصویر خدای نادیده است. بار دیگر، نویسنده ما با گرایش گسترده مسیحی به سنت‌های حکمت‌آمیز برای صحبت در مورد اهمیت این عیسی به عنوان، در واقع، نماینده مرئی، قادر متعال، موافق است. ادعای دیگری که از جانب مسیح مطرح می شود این است که او همه چیز را با کلام قدرتمند خود حمل می کند. نویسنده با حمل همه چیز، در اینجا درباره حفظ همه چیز و ادامه حمل همه چیز با کلام قدرتمند خود صحبت می کند. ما این موضوع را در حکمت سلیمان در ادعایی که از جانب بانوی حکمت مطرح شده است، دیدیم کسی که همه چیز را تجدید می کند و همه چیز را با کلام خود حفظ می کند. ما همچنین ادعای مشابهی را در کولسیان ساعت 1:17 می بینیم که می گید همه چیز در او استوار است. همه چیز در مسیح پایدار است. بنابراین دوباره سنت‌های حکمت اعتقادات اولیه مسیحیان را در مورد آنچه پسر قبل از تجسمش به عنوان عیسی انجام می‌داد شکل می‌دهند. نویسنده در اینجا به دستاورد بزرگ پسر به واسطه تجسمش می‌پردازد. او گناهان را پاک کرد. اتفاقاً این یکی دیگر از ویژگی‌های ستایش عیسی در کولسیان 1 است، جایی که در آیه 14 می‌خوانیم که در او ما فدیه، یعنی بخش گناهان را داریم، مناسب است که مقدمه سخنرانی ها موضوعات اصلی را که در بدنه سخنرانی مطرح خواهند شد، معرفی کند. این دقیقاً همون کاری است که نویسنده انجام می دهد، زیرا نحوه و پیامدهای قربانی عیسی، یعنی تطهیر گناهان توسط او، موضوع اصلی فصلهای اصلی این خطبه، یعنی فصلهای 7-10 خواهد بود. نویسنده همچنین در اینجا، کاملاً ظریف، یادآوری دیگری از دینی که شنوندگان به چنین نیکوکاری دارند مطرح می‌کند. این عیسی که به عنوان پسر پیش از تجسم خالق و نگهدارنده کیهان بود، اما به عنوان پسر تجسم یافته نجات دهنده تک تک آنها بود، کسی که آنها را با چنین هزینه شخصی برای خود به سوی خدا بازگرداند. نویسنده به سرعت این را با یادآوری جایگاه عیسی در زمان حال دنبال می‌کند. او پس از پاک کردن گناهان در دست راست جلال در جایگاه‌های والا نشست. نویسنده در اینجا از زبان مزمور 110 استفاده می‌کند که آیه اول اون متنی مهم در کلیسای اولیه بود. خداوند به پروردگار من گفت: در دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پایت اندازم. قابل توجه است که مزمور 110 مزمور سلطنتی دیگری است، در ابتدا به عنوان مزموری درباره پادشاه داوود نوشته شده، حتی خطاب به او گفته شده است. بنابراین در قرن‌های پس از ناپدید شدن سلطنت داوود و استقلال یهودیه به یک منبع مهم مسیحایی تبدیل می شود. متونی مانند مزمور 110 اطلاعاتی در مورد دوران زندگی پسر پس از خدمت زمینی عیسی به نویسنده ارائه می دهند، درست همانطور که سنت‌های حکمت‌آمیز اطلاعاتی را برای دوره قبل از تجسم ارائه می دهند. یادآوری آغازین تجلیل پسر که به عنوان مسیح مصلوب همچنین به حاشیه رانده شده، بیابرو و رنجیده بود، موضوعی است که نقش مهمی در سراسر این خطبه ایفا خواهد کرد. به عبارت دیگر، شرم در این کیهان مرئی و موقت بازتابی از ارزش فرد در ابدیت نیست. و مسیری که پسر از طریق به حاشیه رانده شدن و شرمساری پیمود، مسیری است که او را به جایگاه والاترین افتخار در کیهان در بارگاه خداوند رساند. این امر حتی از همون ابتدا به شنوندگان یادآوری می‌کند که مسیر رسیدن به بزرگترین افتخار در واقع می‌تواند مسیر تحمل ننگ موقت باشد، مسیری که خود آنها مدتی است که با زحمت طی می‌کنند. و باز هم یادآوری جایگاه والای پسر به شنوندگان به طور ضمنی عواقب آن را برای همه کسانی که وارد رابطه حامی مشتری با این پسر نشدند یا تصمیم نگرفتند که در آن بمانند به آنها یادآوری می‌کند، عواقبی که نویسنده در پایان فصل 1 با نقل کامل مزمور 110 آیه 1 به صراحت بیان خواهد کرد: در دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو قرار دهم. بنابراین نویسنده همزمان امتیاز ارتباط با چنین شخصیت والامقامی را به شنوندگان یادآوری می‌کند، اما همچنین عواقب جدا شدن از چنین شخصیتی، عمل به گونه‌ای که فرد خود را دشمن پسر بیابد تا عضوی وفادار از خانواده پسر. نویسنده سخنان آغازین خود در مورد عظمت، جایگاه و دستاوردهای پسر را با بیانی در مورد احترام نسبی پسر نسبت به فرشتگان به پایان می‌رساند. او از پسر سخن می‌گوید که آنقدر از فرشتگان بزرگتر شده است که نامی که به ارث برده از نام فرشتگان متمایزتر است. این موضوع طبیعتاً این سوال را مطرح می‌کند که چرا نویسنده اکنون شروع به تمرکز بر فرشتگان کرده است. اگر به خاطر داشته باشیم که نویسنده به کجا می‌رود، یعنی فصل‌های 2-4 و اون نصیحت، پاسخ این سوال را خواهیم دانست. نویسنده در حال تثبیت جایگاه والاتر پسر نسبت به فرشتگان است، به این دلیل که خواستار واکنشی جدیتر و متعهدانه‌تر به کلامی است که خدا در پسر بیان می‌کند تا واکنشی که کلام بیان شده از طریق فرشتگان می‌طلبد. برای درک پیشینه گفته نویسنده در اینجا و اظهاراتی که در ادامه این فصل بیان خواهد کرد، باید کمی مکس کنیم و در مورد فرشتگان در یهودیت اولیه فکر کنیم. البته فرشتگان در سراسر متون یهودی به عنوان بخشی از همراهان آسمانی خدا شناخته می‌شوند. آنها وزیران خدا، نمایندگان خدا هستند که پیام‌های خدا را می‌رسانند و داوری‌ها و مجازات‌های خدا را بر گناهکاران اجرا می‌کنند. آنها اغلب در حال مداخله برای محافظت از بندگان خدا و موکلان خدا دیده می‌شوند. فرشتگان همچنین اغلب در سراسر کتاب‌های تاریخی یا کتاب‌های مربوط به دوره معبد دوم دیده می‌شوند که به عنوان ارتشی آسمانی علیه دشمنان اسرائیل می‌جنگند. یکی از نقش‌های خاص فرشتگانی که در دوره معبد دوم توسعه می‌یابد، نقش آنها به عنوان واسطه درخواست‌های قوم خدا، واسطه‌های لطف الهی و اجابت دعاست. فرشتگان مقرب در حضور خدا قرار دارند. در واقع آنها اغلب به عنوان فرشتگان حضور شناخته می شوند. بنابراین آنها به عنوان افرادی مناسب برای جلب لطف خدا برای موکلان خدا که در عرصه زمینی از خدا دورتر هستند، دیده می شوند. به طور فزاینده‌ای تصور می شود که فرشتگان دعاهای صالحان را به سوی خدا هدایت می کنند. ما می توانیم این را در کتابهای غیر رسمی مانند اول خنوخ، توبیت یا در کتاب مکاشفه بیابیم. با توجه به این که سکونتگاه خدا در آسمان به طور فزاینده‌ای به عنوان یک معبد آسمانی تلقی می شود، وظایف کاهنی به فرشتگان نسبت داده می شود. فرشتگان کاهنان و خادمان بارگاه معبد آسمانی می شوند که خدمت لاوی و فرزندانش بازتابی از آن بر روی زمین خواهد بود. بارزترین بیان این امر در عهد لاوی، یکی از وصیت‌نامه‌های 12 پاتریارک که احتمالاً در قرن اول قبل از میلاد نوشته شده است، آمده است. در آنجا می‌خوانیم، آنجا با او، با خدا، فرشتگان مقرب هستند که خدمت می‌کنند و قربانی‌های کفاره را به خداوند تقدیم می‌کنند، به نمایندگی از همه گناهان نادانسته صالحان. آنها عطری دلپذیر، نظری معقول و بدون خونریزی به خداوند تقدیم می‌کنند. این موضوع تا حدودی با عبرانیان مرتبط است. در قرن اول میلادی، شنوندگان ممکن بود فرشتگان، موسی و کاهنان لاوی را به نوعی واسطه های لطف خدا و تأمین کنندگان کمک الهی برای قوم خدا بدانند. بنابراین نویسنده عبرانیان هر سه را در کنار هم قرار می دهد و ابتدا فرشتگان، سپس موسی و سپس کاهنان لاوی را با مسیح مقایسه می کند و نشان می دهد که همه واسطه ها در مقایسه با عیسی، کاهن اعظم بزرگ ما، رنگ می بازند. نقش مهم دیگری که به طور فزاینده‌ای در دوران معبد به فرشتگان نسبت داده می شود، نقش واسطه های تورات است. برای مثال، پولس در نامش به قلاتیان می نویسد، پس چرا شریعت؟ شریعت به دلیل گناهان اضافه شده بود تا زمانی که نسلی که وعده به او داده شده بود ظهور کند. و شریعت از طریق فرشتگان و توسط یک واسطه مقرر شده بود. همین ایده در کتاب اعمال رسولان در سخنرانی استیفان در باب 7 اعمال رسولان منعکس شده است. استیفان میگه موسی کسی بود که در بیابان با فرشته‌ای که در کوه سینا با او صحبت کرد و با اجداد ما در جماعت بود و وحی زنده را دریافت کرد تا به ما بدهد. استیفان دوباره در اواخر خطبه خود صحبت میکنه و میگه که شما کسانی هستید که شریعت را اونطور که توسط فرشتگان مقرر شده است دریافت میکنید، اما اون را حفظ نکرده اید. این پیشینه برای عبرانیان نیز مرتبط است، زیرا در عبرانیان فصل 2 آیه 2 نویسنده از کلامی که از طریق فرشتگان گفته شده است صحبت خواهد کرد که منظور او به وضوح عهد موسی است، شریعتی که اکنون نه مستقیما توسط خدا بلکه توسط واسطه ها و پیام‌آوران خدا فرشتگان داده شده است. ادعای نویسنده در فصل 1 آیه 4 مبنی بر این که پسر به اندازه نامی که به ارث برده از نام آنها بزرگتر است، از فرشتگان برتر است، به نقطه شروع یک رشته استنادات کتاب مقدس در ادامه فصل 1 تبدیل می شود. اغلب نادیده گرفته می شود که این استنادات مجموعی از استدلال ها را در حمایت از ادعای نویسنده ایجاد می کنند، نه اینکه کسی از مخاطبان به طور جدی این ادعا را که پسر بزرگتر از فرشتگان است، مورد بحث قرار دهد. ما باید این فصل را همچنان به عنوان نویسنده‌ای که در حال ایجاد زمینه‌های مشترک با مخاطبان خود است بخوانیم، نه اینکه نویسنده وارد مباحث اختلافی با مخاطبان خود بشود. نیش تمام آنچه نویسنده در فصل 1 می‌گوید در آیه 1 از فصل 2 پس از آیه 1 او آشکار خواهد شد. این رشته از استنادات کتاب مقدس در 3 بلوک استدلال قرار می‌گیرد. مورد اول در آیات 5 و 6 آمده است، مورد دوم در آیات 7 تا 12 و مورد سوم در آیات 13 و 14 آمده است. در بخش اول می‌خوانیم که خداوند به کدام یک از فرشتگان خود گفته است: تو پسر من هستی، امروز تو را به دنیا آوردم و باز من برای او پدر خواهم بود و او برای من پسر. نویسنده در اینجا از مزمور 2 آیه 7 و سپس دوم سموئیل فصل 7 آیه 14 نقل قول می کند که هر دو متونی هستند که در قلب ایدئولوژی سلطنت داوود قرار دارند. با این حال این متون به متون مسیحایی تبدیل شدند، زیرا اسرائیل به طور کلی تحت سلطه غیریهودیان به تلاش خود ادامه داده و به دنبال روزی بوده است که خداوند استقلال یهود و یک سلطنت مستقل را ترجیحاً از خاندان داوود بازگرداند. نویسنده عبرانیان فرض می‌کند که شنوندگانش با خواندن متنی مانند مزمور 2 یا دوم سموئیل 7 14 به صورت مسیحایی و به ویژه به شکلی که در مورد پسر عیسی گفته شده است موافقت خواهند کرد. این آغاز همچنین یک پیوستگی مرتب با فصل 1 آیه 13 تشکیل می‌دهد، هم آیه 5 و هم آیه 13 با یک سوال بلاغی یکسان آغاز می‌شوند: خدا به کدام یک از فرشتگان چنین گفت؟ گام دوم در این استدلال شامل نوعی از تثنیه 32 آیه 43 است. همانطور که نویسنده می نویسد، اما وقتی دوباره نخست‌زاده را به قلمرو مسکونی هدایت می کند، می گوید و بگذارید همه فرشتگان خدا او را پرستش کنند. این متن از سرود موسی در تثنیه 32 شناخته شده است. با این حال، در متن تثنیه 32 آیه 43 تنوع جالبی وجود دارد. متن ماسورتیک که بیشتر ترجمه های انگلیسی ما از عهد عتیق بر آن متکی است، اصلا این عبارت را ندارد: بذارید همه فرشتگان خدا او را بپرستند. در سپتواجینت، ترجمه یونانی عهد عتیق که در قرن اول رایج بود، آمده است: بگذارید همه پسران خدا او را بپرستند. در عبرانیان آمده است که بگذارید همه فرشتگان خدا او را بپرستند. این احتمال وجود دارد که نویسنده ما متن را کمی تغییر داده باشد تا با کیهان شناسی مورد تایید او و شنوندگانش بهتر مطابقت داشته باشد. صحبت از پسران متعدد خدا ممکن است در متن تثنیه و اسرائیل باستان منطقی باشد. با این حال، در دوره‌های معبد دوم و عهد جدید، نویسندگان یهودی به مراتب کمتر از پسران آسمانی خدا یا سایر موجودات بالقوه الهی صحبت می‌کردند. بنابراین تفسیر این به معنای فرشتگان بسیار منطقی تر می بود. با این حال، این رویداد چه زمانی اتفاق می افتد؟ فرشتگان خدا چه زمانی پسر را پرستش می کنند؟ این امر مستلزم آن است که کمی بیشتر در مورد معنای کلمه یونانی اکومن در این زمینه فکر کنیم. پسر دوباره به آن آورده می شود چیست؟ در اینجا، نگاه به کاربرد دوم این اصطلاح در عبرانیان فصل 2 آیه 5 مفید است، زیرا اویکومنه در آنجا به عنوان قلمرو آینده، اویکومنه آینده مشخص شده است. بنابراین در این زمینه نویسنده نه به قلمرو زمینی، قلمروهای مسکونی جهان مادی، بلکه به قلمروی دیگر، قلمرو فراتر، قلمرو الهی نگاه می‌کند. این قلمرویی است که در رابطه با نویسنده و شنوندگانش در حال آمدن است، زیرا آنها هنوز در آن قلمرو حضور ندارند. اما از دیدگاه دیگر، آن قلم را از قبل فراتر از زمین مادی و آسمان‌های مرئی وجود دارد. در ترجمه سپتواجینت مزامیر، از آسمان‌ها و زمین به عنوان موجوداتی لرزان و قابل جابجایی یاد شده است. کلمات یونانی اورانوی، اورانوی به معنای آسمان‌ها و گی، جی به معنای زمین در این معنا به کار رفتند. اما کلمه یونانی اوکیمن در ترجمه یونانی مزامیر به طور مداوم به عنوان تزلزل ناپذیر توصیف شده است. به نظر می رسد نویسنده اوبرانیان از تمایزاتی که بین آسمان و زمین و بایکیمن در ترجمه یونانی مزامیر وجود دارد، الهام گرفته است. نویسنده اوبرانیان قلمرو تزلزل ناپذیر را به قلمرو الهی مرتبط می کرد، در مقابل قلمرو مخلوق که محکوم به تزلزل و نابودی است. بنابراین اوبرانیان ساعت 1:06 درباره بازگشت مسیح به قلمرو الهی است، قلمرویی که در تجسم خود آن را ترک کرد. بازگشت او در آن زمان لحظه جلال یافتن اوست، از جمله نشستن او در دست راست خدا. در حالی که پسر قبل از تجسم خود از جایگاه والاتری نسبت به فرشتگان برخوردار بود، بازگشت پیروزمندانه او فرصتی برای جشن گرفتن دوباره تعالی او بود و فرشتگان در برابر او به سجده افتادند تا پس از اطاعت او تا مرگ و تدارک رستگاری بشریت به افتخار والای او از آن کنند. نویسنده در ادامه نقل قولهای کتاب مقدس که در عبرانیان ساعت 1:07 با آنها مواجه می شویم، حرکت استدلالی دوم را آغاز می کند. همانطور که او می نویسد، از یک سو در مورد فرشتگان، خدا می گوید، کسی که ارواح فرشتگان خود و خادمانش را شعله های آتش می سازد. اما در مورد پسر، ای خدا، تخت تو تا ابد پابرجاست و عصای پادشاهی تو عصای عدالت است. تو عدالت را دوست داشتی و بیقانونی را اختیار کردی. به همین دلیل خدای تو را با روغن شادی برتر از یارانت مس کرده است. نویسنده در این مزمور سلطنتی، مزمور 45، دلیلی برای اثبات برتری پسر بر سایر موجودات آسمانی یعنی یارانش می‌یابد. زبان مس در اینجا هم با مقام سلطنتی مسیح و هم با نقش و جایگاه کاهنی او به طور خاص مناسب است، زیرا نویسنده در طول خطبه خود اون را به طور مفصل شرح خواهد داد. نه فقط عیسی به عنوان پادشاه، بلکه حتی بیشتر عیسی به عنوان کاهن اعظم ما. پسر دائمی است، به طور دائم بر تخت سلطنت نشسته است، همانطور که متن این مزمور گواه آن است. از سوی دیگر، نویسنده اشاره می کند که فرشتگان کمی دمدمی مزاج تر هستند. آنها می توانند برای انجام فرمان خدا به باد یا شعله های آتش تبدیل شوند. اما پسر ثابت قابل اعتماد و تغییر ناپذیر است. این تضاد در نقل قول بعدی از کتاب مقدس حتی قوی تر آشکار می شود. و تو، ای خداوند، از ابتدا زمین را بنیاد نهادی و آسمان ها ساخته ای دست تو هستند. اینها فانی خواهند شد، اما تو باقی خواهی ماند. همه اینها مانند جامعه کهنه خواهند شد، و مانند رودا، آنها را خواهی پیچید مانند جامه، دگرگون خواهند شد. اما تو همان هستی و سالهای عمرت هرگز تمام نخواهد شد. این متن، مزمور 102، در اصل بخشی از مزامیر است که در آن از خدا درخواست نجات می شود و تا حدودی طول عمر محدود دعا کننده را با سالهای بیپایان خدا مقایسه می کند. با این حال، همانطور که نویسنده اوبرانیان این آیات را گزیده است، نویسنده در حال برجسته کردن تفاوت بین قلمرو مادی قابل مشاهده، آسمان‌ها و زمین و خورشید است. قلمرو مادی موقتی است. مانند لباسی که کهنه می‌شود و عوض می‌شود یا مانند شنلی که پیچیده می‌شود، محکوم به نابودی است. اما خورشید تا ابد پایدار است. تو همیشه همان هستی و سال‌های عمرت هرگز تمام نخواهد شد. این موضوع از دو جهت مهم به استدلال نویسنده مرتبط است. اول، خورشید چیزی است که دوام می‌آورد. ارتباط با خورشید، ارتباط با چیزی است که برای ابدیت اهمیت دارد. هر آنچه که ممکن است در این آفرینش مری به دست آید یا از دست برود، برای مدت نسبتاً کوتاهی اهمیت دارد. این موضوع بر انتخاب‌های مخاطب در چارچوب خود تأثیر خواهد گذاشت. آیا آنها به خاطر منافع کوتاه مدت واقعاً از چند کسی که می‌تواند منافع ابدی را به آنها عطا کند، دست می‌کشند؟ این موضوع همچنین به استدلال نویسنده مبنی بر اینکه شخصیت تغییر ناپذیر خورشید اون را فوق‌العاده قابل اعتماد می کند، مرتبط است. این موضوع به شکلی ظریف در اینجا آشکار می شود، اما به طور کامل‌تر در عبرانیان 13:8 بیان خواهد شد. با این حال، در اینجا، وقتی نویسنده می گه شما یکسان هستید، تقریباً در متن گفته‌هایش همون چیزی است که شما ثابت هستید. به عنوان مثال، دیو کریسوستوم، سیاستمدار و فیلسوف یونانی اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم خطابهایی در مورد بی‌اعتمادی نوشت. در این سخنرانی، او دلایلی را فهرست کرد که چرا ما نمی‌توانیم به انسان دیگری اعتماد کنیم. او می نویسد، نقل قول می کنم، هیچ کس در مورد هیچ کس نمی دونه که آیا او تا فردا همونطور که هست باقی خواهد ماند یا خیر. هیچ کس نمی دونه که آیا یک فرد فردا همون کسی خواهد بود که امروز بوده است یا خیر و این اعتماد را از بین می بره. با این حال، نویسنده عبرانیان پیش از این اعلام کرده است که خورشید مبنای قابل اعتمادی برای اعتماد به آینده است. هیچ چیز از خلقت مادی به پای آن نمی رسد. سومین حرکت استدلالی که نویسنده سپس انجام می‌دهد در پایان فصل اول با دعای آخر است. به کدام یک از فرشتگان گفته است که در دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پایت بگذارم؟ در اینجا یک تضاد ضمنی وجود دارد. آنچه که به هیچ فرشته‌ای گفته نشده بود، در برداشت‌های اولیه مسیحیان از مزمور 110 خطاب به خورشید گفته شده بود که عموماً به عنوان یک وحی الهی خطاب به عیسی خوانده می‌شد. پیش از این به یاد آورده میشد که عیسی تاریخی این آیه را به عنوان متنی مسیحایی تلاوت کرده است، متنی که مخالفانش از آن غافل بودند. برای مثال، در مرقس 12 میبینیم که عیسی مزمور 110 را بیرون میکشد و از کاتبان میپرسد، اگر داوود مسیح را خداوند مینامد، چگونه مسیح میتواند پسر داوود باشد؟ این نیز یک مزمور سلطنتی درباره به تخت نشستن پادشاه بنی اسرائیل یا یهود است و به مزمور مسیحایی درباره پادشاه آینده مسیح تبدیل شده است. اهمیت آخرالزمانی این آیه در اینجا این است که به شنوندگان یادآوری کند که پسر عیسی که آنها از او پیروی می‌کنند برنده آخرالزمان است. همه دشمنان او تابع حکومت او خواهند بود. در واقع تمام دشمنانی که به طور خاص بیابرو شدند به عنوان زیرپایی او قرار گرفتند. نویسنده اون افق آخرالزمانی رو به وضوح برای مخاطبان خود در نظر خواهد داشت، زیرا افق آخرالزمانی بحرانی رو که او می‌خواهد مخاطبان در درجه اول نگران اون باشند، معرفی می‌کند. تا زمانی که نگاه آنها به امور این دنیا باشد، تعهد به گروه مسیحی ممکن است به ذره آنها تمام شود. با این حال، با چشمانی که کاملاً به روز بازگشت پسر دوخته شدند، بیشتر مستعد پذیرش و پیروی از طرح نویسنده برای بقا و حتی موفقیت خواهند بود، طرحی که شامل تعهد مداوم به اعتراف به ایمان و سرمایه‌گذاری مداوم روی یکدیگر و شهادت مسیحی است. نویسنده این دوره از استدلال را با یک سؤال بلاغی دیگر که به فرشتگان اشاره دارد، به پایان می‌رساند. آیا همه آنها ارواح خدمتگزاری نیستند که برای خدمت به کسانی که در شرف به ارث بردن نجات هستند فرستاده می شوند؟ سؤال بلاغی در اینجا دوباره آمادگی مخاطب را برای موافقت با اظهارات نویسنده در مورد فرشتگان فرض می کند. این نشانه دیگری است که نویسنده در اینجا به نوعی مسیح شناسی ناقص در میان مخاطبان یا اشتیاق بیش از حد برای پرستش فرشتگان در میان آنها نمی پردازد. فرشتگان در اصل خادمان کیهانی هستند، همانطور که در نامی که به گونه هایشان داده شده است، ذاتی است، فرشتگان، فرشتگان آسمانی، پیام‌آوران و فرستادگان. جلال و جایگاه آنها به عنوان موجودات فوق بشری صرفاً اشارهایی به جلال و جایگاه بزرگتر عیسی است که اکنون در دست راست خدای متعال بر تخت نشسته است. یک عبارت در این پرسش بلاغی پایانی شایسته بررسی دقیق‌تری است. نویسنده از مؤمنان به عنوان کسانی یاد می‌کند که در شرف به ارث بردن نجات هستند. کلمه یونانی پشت نجات، کلمه آشنای ساتیری، رهایی و نجات است. نویسنده عبرانیان چارچوب مرجع بسیار متفاوتی برای تفکر در مورد رستگاری نسبت به بسیاری از مسیحیان، به ویژه مسیحیان امروزی دارد. بسیاری از مسیحیان امروزی رستگاری را چیزی می‌دانند که از قبل دارا بوده و از آن بهره مند شده‌اند. نویسنده عبرانیان بسیار شبیه به نویسنده اول پترس از رستگاری به عنوان یک خیر آینده صحبت می‌کند، چیزی که با آمدن دوم مسیح یا با ورود ما به قلمرو الهی که مسیح ما را برای آن آماده کرده است حاصل می‌شود. به دلیل چارچوب مرجع نویسنده در اینجا و استفاده خاص او از رهایی یا نجات برای صحبت در مورد رهایی نهایی، مطرح کردن ایده از دست دادن نجات در هر بحثی در مورد الهیات عبرانیان به ویژه مشکل ساز است. ما وقتی عبرانیان 6:1-8 را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم، به این موضوع باز خواهیم گشت. نویسنده چندین هدف خود را در فصل 1 آیات 5 تا 14 مطرح کرده است. او قدردانی شنونده را از احترام به ایسی افزایش داده است. او به عواقب خطرناک عدم از آن به این احترام اشاره کرده است. او ارزش موقت خلقت مادی و مری را از نو تثبیت کرده است، به طوری که تنها زمینه محکم برای امید و اعتماد پسر است و نه بازیابی کالاهای مادی یا احترام مخاطبان در نظر همسایگانشان که در حال حاضر دشمنان پسر نیز هستند. شنوندگان باید از قبل آماده باشند تا در مورد این سوال فکر کنند. چگونه باید به این پسر پاسخ دهم تا همچنان مورد لطف او باشم و در جمع دشمنانش قرار نگیرم؟ این دقیقاً همون نوع سوالی است که نویسنده در ادامه به آن پاسخ می‌دهد. با آغاز فصل 2، نویسنده به هدف استدلالی فصل 1 می‌رسد. به همین دلیل، به دلیل عظمت والای پسر که اونقدر بزرگ است که فرشتگان را در خاک جا گذاشته است، لازم است که ما با دقت بیشتری به چیزهایی که شنیدهایم توجه کنیم، مبادا از مسیر منحرف شویم. اگر کلامی که از طریق فرشتگان گفته شده بود، تایید می‌شد و هر گناه و نافرمانی گزارش عادلانه‌ای دریافت می‌کرد، چگونه می‌توانستیم فرار کنیم اگر تا این حد از رستگاری غافل بودیم؟ به همین دلیل، نویسنده با این کلمات آغازین به صراحت اعلام می‌کند که قرار است آنچه را که در فصل قبل گفته شد، به او بدهد و خطری که او شناسایی می‌کند، خطر انحراف است. اگر به پیامی که شنیدهایم توجه نکنیم، از مسیر امن منحرف خواهیم شد. این رنگ و بوی ایدئولوژیکی به عملی می‌دهد که همسایگان مسیحی در واقع آن را مثبت ارزیابی می‌کنند. آنچه نویسنده در اینجا ارائه می‌دهد، انحراف از مسیر اصلی است که همسایگان غیر مسیحی مسیحی آن را به عنوان بازگشت به مسیر اصلی تلقی می‌کنند. بنابراین در این هشدار، نویسنده استدلالی از کوچک به بزرگ مطرح می‌کند که شکلی بسیار رایج از استدلال چه در بلاغت یهودی و چه یونانی رومی آن دوره است. مورد کوچکتر اعتبار پیامی است که از طریق فرشتگان یعنی تورات بیان شده است و نحوه تایید آن توسط خدا و جدی گرفته شدن آن توسط قوم خدا به گونهایی که مفاد شریعت یا با پاداش یا با مجازات اجرا می شد. اکنون مسئله مهمتر پیامی است که از طریق پسر بیان شده است. اگر تورات کلام کوچکتر تا این حد جدی اجرا می شد، کلامی که از طریق پیام آور بزرگتر، پسر، بیان می شود، چقدر سختگیرانه تر اجرا خواهد شد. بنابراین پرداختن به حرمت مسیح در فصل اول شدت توهینی را که به مسیح می شود، هنگامی که پیام وحدیهی او نادیده گرفته می شود، افزایش می دهد. نشان دادن چنین بیتوجهی نسبت به وعدهی انجیل و در نتیجه توهین به حامل اون پیام، فرد را در معرض خطر بیشتری نسبت به کسانی قرار می دهد که از تورات تختی کردند. کشیش می‌خواهد مخاطبانش پایبندی به انجیل و زندگی با هدف تکریم خدا و پسرش را در اولویت‌های اصلی خود قرار دهند. تجلیل ایسی پیگیری این دستور کار را بیش از پیش ضروری ساخته است. این نصیحت اولیه بر اهمیت شنیدن و پاسخ دادن به کلام خدا تأکید می‌کند که موضوع اصلی در 4 فصل اول این خطبه خواهد بود. همچنین به نظر می‌رسد هشدار خطراتی که همراه آن است، رهایی و مزایای بزرگی را که در بابهای 4، 6، 10 و 12 وعده داده شده است، نادیده می گیرد. بنابراین آیات 1 تا 2 رساله به عبرانیان مانند بخش اصلی موعظه به نظر می رسد. نویسنده در بابهای 2، آیات 3 و 4 در مورد اعتبار پیامی که جماعت دریافت کرده است، صحبت می کند. پسر گفته شد، اما توسط کسانی که شاهد خدمت پسر مجسم بودند نیز تایید شد. و حتی مهمتر از آن، این امر توسط اعمال ماورا الطبیعه خدا در میان آنها تایید شد. به این ترتیب، نویسنده به شنوندگان یادآوری می‌کند که پیامی که آنها زندگی خود را حول اون سازماندهی مجدد کردند و به خاطر اون متحمل خسارات قابل توجه، هرچند موقت شدند، پیامی قابل اعتماد است. این صخره است که باید بر روی آن بنا شود و نه افسانه‌های بیاساس که در جامعهشان پخش شده است. بنابراین می توانیم قدرت بلاغی این بخش آغازین عبرانیان ساعت 1:01 تا ساعت 24 دقیقه را مرور کنیم. گوینده ابتدا توجه شنوندگان را به پسر، به شخص خود ایسی معطوف می کند. اینطور نیست که شنوندگان در مورد ایسی اشتباه فکر می کنند، بلکه آنها به طور بالقوه به اندازه کافی در مورد ایسی، به فوایدی که او به ارمغان آورده و به وعده های فوایدی که در راه است، فکر نمی کنند. او همچنین شنوندگان را بر روی خطرات بزرگتری که در موقعیتشان وجود دارد، متمرکز می کند. چیزهای بسیار بیشتری برای از دست دادن وجود دارد تا هر افتخار یا خیر موقتی که تعهد آنها به جنبش مسیحی براشون به ارمغان آورده باشد. او همچنین شنوندگان را بر روی تصویر بزرگتر از نظر فضا و زمان متمرکز می کند. او به شنوندگان پس زمینه کیهانشناختی و آخرتشناختی زندگیشان در اینجا و اکنون را یادآوری می کند. او ماهیت گذرای آسمان و زمین را به آنها یادآوری می کند تا ارزش پایین‌تر هر آنچه را که به قلمرو مرئی تعلق دارد به آنها یادآوری کند تا بتوانند در موقعیت فعلی خود گزینه‌های مختلف را بهتر بسنجند و انتخاب‌هایی را انجام دهند که برای ابدیت سودمند باشد. اگرچه این استدلال فشرده از کتاب مقدس در مورد موضوعی است که ممکن است آن را بدیهی بدونیم، یعنی برتری خورشید بر فرشتگان، اما چالش نویسنده عبرانیان در این بخش از خطبه با صدای بلند و واضح بیان می شود. او از ما می پرسید، آیا ما به پیامی که از طریق خورشید اعلام می شود، جایگاه شایسته‌اش را در زندگی خود می دهیم؟ آیا ما در معرض خطر نادیده گرفتن چنین نجات بزرگی هستیم؟ این یک سوال مهم است که باید مدام از خود بپرسیم، زیرا در شرایط ما، تبدیل شاگردی به یک افسودنی بی خطر به زندگی بسیار شلوغی که اغلب اوقات صرف تأمین رفاه موقت ما می شود، بسیار آسان است. چقدر از وقت، انرژی و منابع خود را صرف چیزهای این زندگی، شغل، چیزهای خوب مانند تأمین معاش خود یا خانواده من، مانند شبکه های اجتماعی و ارتباطات یا سرگرمی ها می کنیم؟ و چقدر از وقت، انرژی و منابع خود را صرف پیروی از ایسی، نزدیک شدن به شباهت مسیح، رفتن به مکانهایی می‌کنیم که ایسی از ما می‌خواهد به عنوان فرستادگان او برویم، چه برای خدمت یا به اشتراک گذاشتن مژده یا به نوعی برای دستای او به سوی دنیای اطرافمان؟ پاسخ ما به چنین سوالات خودآزمایی به ما نشان می‌دهد که اولویت‌های اصلی ما چیست، چه زندگی روزمره و رفاه ما باشد و چه خدمت ما به خدا، واکنش مناسب ما به مسیح، ارزش‌گذاری ما برای آن رابطه و وظایف ما در آن رابطه، بالاتر از هر چیز دیگری. یکی دیگر از دستاوردهای نویسنده این است که به ما یادآوری کند که در چهره ایسی، چهره خدا را می‌بینیم. ما در شور و اشتیاق‌های ایسی، شور و اشتیاق‌های خدا را بیشتر کشف می‌کنیم. مسیح شناسی در نهایت فقط به این موضوع نمی‌پردازد که ایسی کیست، بلکه به این موضوع نیز می‌پردازد که خدا کیست. خدا به چه چیزهایی اهمیت می‌دهد و خدا از ما چه انتظاری دارد؟ البته اگر در واقع ما با این اعتقاد اساسی نویسنده که پسر مظهر دقیق وجود خداست موافق باشیم. به ویژه با مطالعه انجیل‌ها و دیدن اینکه عیسی عمیقاً به چه چیزهایی اهمیت می‌داد، چگونه وقت خود را می‌گذراند، با چه کسانی وقت خود را می‌گذراند، چگونه شاگردان خود را جمع می‌کرد و به آنها می‌آموزد که خود را در دنیا وقف کنند و چگونه خود را در دنیا وقف نکنند، در مورد قلب خدا، ارزش‌های خدا، دستور کار خدا بیشتر می‌آموزیم و بنابراین دعوت، در واقع امتیاز را دریافت می‌کنیم تا خود را با دقت بیشتری از طریق زندگی روزمره خود با قلب خدا هماهنگ کنیم. نویسنده همچنین ما را به چالش می‌کشد تا پیوسته تفاوت بین آنچه گذرا و آنچه ابدی است را درک کنیم و تشخیص دهیم که چگونه خود را وقف کنیم، خود را هماهنگ کنیم و خود را عاقلانه صرف کنیم. یکی از چیزهایی که با افزایش سن ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد، کوتاهی زندگی و اهمیت هر ساعت است. آیا ما زمان را می‌کشیم یا از آن استفاده می‌کنیم؟ آیا ما عمر محدود خود را در این کره خاکی عاقلانه برای ابدیت صرف می‌کنیم یا خود ساعات و زندگی‌هایی را که خدا به ما داده است در پی چیزی که در روز بزرگ بازگشت مسیح، زمانی که خدا جهان را داوری خواهد کرد، به سادگی تبخیر خواهد شد، هدر می‌دهیم؟ نتیجه فرعی این امر این است که همیشه به یاد داشته باشیم که صخره محکمی که زندگی خود را بر اون بنا می‌کنیم و بر اون بنا می‌کنیم چیست. نویسنده با یادآوری اینکه مسیح جاودان است، در حالی که جهان و تمام دغدغه‌های آن زود گذر و بیروح هستند، واعظ، سرود، مسیح و کلماتی را که از طریق او گفته می‌شود، همچون صخره‌های استوار پیش‌بینی می‌کند. تمام زمین‌های دیگر شنه‌ای در حال فرو رفتن هستند.